بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. تسلیت عرض میکنم شهادت ولی نعمت همه عالم وجود، به خصوص ما ایرانی ها، امام رؤوف علی بن موسی رضا علیه السلام رو. این جلسه هم لطف و بزرگوار بود که توفیق داد بتوانیم این جلسه رو، این دیدار رو، این محفل گرم و پرشور رو تشکیل بدیم. یک جمله راجع به امام رؤوف حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام عرض میکنم. یه جمله هم مربوط به مسائل جاری روز عرض میکنم. در زندگی علی بن موسی رضا علیه السلام حوادث بزرگ مکرر اتفاق افتاده است که یکی از اونها آمدن اون بزرگوار از مدینه به طوس و به مرو، به خراسان. حوادث گوناگون دیگری هم در زندگی این بزرگوار وجود داره. اونچه که محصول این حادثه سفر به خراسان است، یک مجموعه از منافع و فواید برای مکتب اهل بیت. یعنی این سفر اگرچه سفر اجباری بود، اگرچه که اون بزرگوار با میل خود حرکت نکردند به سمت خراسان، اما خدای متعال برکت داد به این سفر و حوادثی که اتفاق افتاد، چه در طول سفر چه بعد از شهادت اون بزرگوار، حوادث بزرگی بود. من به دو مورد اشاره میکنم. یک مورد انتشار فوق العاده مکتب اهل بیت است. مکتب اهل بیت منزوی بود، مظلوم بود. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، شیعیان در هر نقطه ای از دنیای اسلام اون روز دچار مشکلات فراوان در زندگی بودند، مشکلات جسمی، مشکلات معیشتی، مشکلات روحی. تدریجاً در زمان امام باقر اندکی، در زمان امام صادق بیشتر، در زمان حضرت موسی بن جعفر بیشتر، این حالت انزوا کم شد. لکن در دوران علی بن موسی رضا علیه السلام، مکتب تشیع در دنیای اسلام منتشر شد. اونچه که انسان از حوادث تاریخی احساس می کند اینه که شیعه و پیروان مکتب اهل بیت با این سفر، با این حادثه، اونچنان روحیه‌ای گرفتن که این روحیه توانست شیعه رو حفظ بکند. امروز 1200 سال تقریبا از اون موقع میگذره، روز به روز پیروان مکتب اهل بیت بیشتر شدند، یا شیعیان یا غیر شیعی که به معارف اهل بیت اعتقاد دارد، که ما زیاد داریم از این قبیل افرادی که رسما شیعه هم نیستند اما به معارف اهل بیت، اصول فکری اهل بیت علیهم السلام اعتقاد دارند. این از برکات سفر علی بن موسی رضا است. این یک نکته، یعنی یک فایده، یک اثر از آثار حرکت با برکت امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان این بود، حضور و بزرگوار، حوادثی که اتفاق افتاد، مذاکراتی که انجام گرفت، مباحثاتی که انجام گرفت، رفتاری که این بزرگوار با مأمون کرد، با مردم کرد، با مسئولین اون روز کشور کرد، اینا همه هر کدوم تأثیری گذاشت، شیعه رو در چشمها بزرگ کرد، مکتب اهل بیت رو بالا برد. این یک. دومین اثری که مایلم روی اون تکیه کنم این است که مسئله عاشورا رو، مسئله امام حسین رو علی بن موسی رضا در سطح دنیای اسلام منتشر کرد. یعنی خود حادثه عاشورا در بین مردم پیرو مکتب اهل بیت موجب شده است که شیعه به عنوان پرچمدار مبارزه با ظلم در طول تاریخ شناخته بشه. حادثه کربلا حادثه ای بود که باید در دلهای مردم جا می گرفت. اون کسی که توانست این حرکت رو با یک جهشی شروع کنه علی بن موسی رضا علیه السلام بود. این روایت معروف ابن شبیب، ریان ابن شبیب، که فرمود ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین علیه السلام، این اول روایت، روایت مفصله، این خیلی مطلب مهمی است. بر هر چه که خواستی عشق بریزی و گریه بکنی بر حسین گریه کن. این اهمیت مسئله کربلا رو نشون داد. بعد هم وعده های بزرگ برای کسانی که به زیارت امام حسین میرن یا عزاداری برای امام حسین میکنن یا عشق میریزند، در قیامت با ما محشور میشید، چه میشید، در کنار ما هستید، اینا توی این زیارت وجود داره، توی این روایت اینها هست. خب وقتی که مسئله کربلا مطرح شد، حادثه شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه ما مطرح شد، به طور طبیعی این سوال پیش میاد که چرا این بزرگوار به شهادت رسید. این سوال کلید بسیاری از معارف اجتماعی اسلامه، چرا به شهادت رسید، این چه حادثه ای بود که موجب شد فرزند پیغمبر حدود 50 سال بعد از رحلت پیغمبر یک چنین مصیبت بزرگی ایجاد بشه و شهادت اون بزرگوار به وقوع پیونده، حادثه چی بوده؟ این سوال یک سوال اساسی است، میتواند دلها رو با حوادث طول تاریخ بشر و وظایف مسلمان ها آشکار کنه. امام حسین با ظلم مبارزه میکرد، امام حسین بی‌عدالتی رو بر نمیتابید، امام حسین غلبه فساق و فجار بر جامعه اسلامی رو قبول نمیکرد، زیر بار نمیرفت. اینا مسائل بسیار مهمی است که وقتی مسئله کربلا مطرح شد، این مسائل هم به طور طبیعی مطرح خواهد شد. این راجع به حضرت علی موسی رضا سلام الله علیهم که شرح حادثه کربلا و عاشورا به برکت بیان حضرت رضا سلام الله علیها اتفاق افتاد و این بسیار مسئله مهمی است. در باب مسائل کنونی کشور، خب درگیری هایی اتفاق افتاد و حوادث مهمی بر ملت ایران تحمیل شد، جنگی تحمیل شد، ملت هم با کمال قوت، با کمال قدرت ایستادگی کرد، دنیا رو به خودش متوجه کرد، ایران در چشم مردم دنیا یک عظمت ویژه‌ای، یک عزت جدیدی پیدا کرد با این حوادث. این که حالا مربوط به حادثه است. یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی، 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدن، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتن. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان می کردن، تحت عناوین گوناگونی به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان، یا اگر هم میگفتند به شکل آبرومندانه میگفتند رفتار ایران میخواهیم عوض بشه، گذشته ها اینجور حرف میزدن. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد، گفت ما مقابلمون با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ما ملت ایران باید اینو درست بفهمیم. این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکنه یه مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشه. مثلا حرف گوش کن باشه. ایران حرف گوش کن به این تعبیر گفته باشه. یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران، ایران با این تاریخ، ایران با این عزت، ایران با این ملت، این توقع را داره که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ با همه افتخاراتش گوش به فرمان او باشه. علت اینه، دشمنی ها به خاطر اینه. این کسانی که میگن آقا شعار ندید علیه آمریکا، عصبانی میشن با شما دشمنی میکنن، اینا ظاهر بینن. این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون رو حل نمیکنید، به نظر من ظاهر بینن. باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ملت ایران، ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به شدت رنجیده میشه و در مقابل اون کسانی و اون کسی که چنین توقع غلطی از ملت ایران داره با همه قدرت میایسته. جنگ اخیر هم به خاطر همین بود. رژیم صهیون را پیش کردند، تحریک کردند، رضایت نشان دادند، کمک کردند برای اینکه به ایران حمله کنه و به خیال خودشون کار ایران را تمام کنه، کار جمهوری اسلامی را تمام کنه. اینا تصور نداشتن که ایران در مقابل حرکت اونها اونچنان مشتی به اونها خواهد زد که اونها رو پشیمون خواهد کرد. این تصور رو نداشتن. اونها خیال میکردن با این حمله کار ایران تمام شد. ببینید روز 23 خرداد به ایران حمله شد، یک روز بعد یعنی روز 24 خرداد یه عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستند و شروع کردن بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی. شنیدم این رو در تلویزیون هم 2 روز پیش گفتن. این همون وقت به ما اطلاع دادن. یعنی انقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و بحث کردن که حالا بعد از جمهوری اسلامی کی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کنه. پادشاه هم معین کردن، ایران شاه هم معین کردن، یه فرانکز هم پادشاه های ایران بود. اینا اینجور درباره ایران خیال میکرد، میخواستن بین تصور میکردن با این حمله بین نظام و بین مردم فاصله خواهد افتاد، نظام ضعیف خواهد شد و خواهند توانست بر مقصود سخیف و مقصود خباثت آمیز خودشون مسلط بشن و توجه کنن و این کار رو انجام بدن. متأ ملت ایران، ملت ایران، اینو من اصرار دارم، بارها گفتیم، اصرار دارم تکرار کنم، ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، در کنار دولت، در کنار نظام، مشت محکمی به دهان همه اینها زد. این در بین این جمع ابلهی که نشستن که جایگزین برای جمهوری اسلامی در ایران پیدا کنن، یک ایرانی هم بود. خاک بر سر اون ایرانی که به کشور خودش به نفع یهود، به نفع صهیونیسم، به نفع آمریکا می نشینه فعالیت میکنه. البته اینها قبل از آنی بود که نیروهای مسلح ما قدرت خودشون رو به طور کامل نشان بدن. روزهای اول و دوم بود، بعد نیروهای مسلح به حمد الله توانستن کارهای بزرگی رو انجام بدن که جا داره همه ملت ایران از نیروهای مسلح تشکر کنن و تشکر میکنیم از اینا. و بعد از این هم انشاءالله روز به روز بر قوت و توانایی ملت ایران در نیروهای مسلح افزوده خواهد شد. خب یک نکته دیگر در اینجا وجود داره که من اون رو هم عرض کنم. اون نتیجه‌ای که در این حوادث دشمنان به اون نتیجه رسیدن اینه که ایران رو با جنگ، با حمله نظامی نمیتوان به زانو در آورد. جمهوری اسلامی رو با این ابزار و وسایل خشن نمیشود عقب راند. خب 45 سالی که دارن این کار رو میکنن. روز به روز جمهوری اسلامی قوی تر شده. دیدن راهش این است که در داخل اختلاف ایجاد کنن، در داخل نفاق ایجاد کنن. عواملی هم دارن البته در داخل، عوامل صهیونیسم، عوامل آمریکا هستن گوشه و کنار در کشور. به وسیله اینها و یا به وسیله کسانی که غفلت دارند از اون چه میگند و از اون چه مینویسند بین مردم اختلاف ایجاد کنند، چند صدایی در کشور به وجود بیارن. امروز به حمدالله کشور متحده، امروز مردم متحدن، اختلاف سلیقه هست، اختلاف سلیقه سیاسی اجتماعی وجود داره، لیکن در دفاع از نظام، دفاع از کشور، ایستادگی در مقابل دشمن، مردم امروز متحدن. این اتحاد به ضرر اونهاست، این اتحاد مانع تجاوز و تعرض اونهاست. این رو بخوان از بین ببرن، مراقب این باشه. اهل بیان، اهل قلم، اونایی که حرف میزنن، اونایی که مینویسن، اونایی که تحقیق میکنن، اونایی که توییت میزنن، بفهمن چه کار میکنن. این اتحاد مقدس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و اراده های مردم، این نباید خدشه‌دار بشه. امروز به حمدالله اتحاد وجود داره، این اتحاد رو مردم حفظ کنن. مسئولان کشور به خصوص مسئولان سه قوه که به حمدالله امروز اونا هم در کمال اتحاد و همدلی دارن با هم کار میکنن، این رو حفظ کنن. خدمتگزاران کشور رو مردم حمایت کنن، رئیس جمهور رو حمایت کنن. رئیس جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیره. عناصری اینجور که پرکار باشن، پرتلاش باشن، پیگیر باشن، اینا رو باید قدر شناسی کرد. اتحاد بین ملت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلح و مردم، بین آحاد مردم، این چیزی است که بایستی حفظ بشه با همه وجود. این توصیه قطعی منه. من از علائم و قرائنی اینجور احساس میکنم که امروز بیشترین تلاش دشمن برای این است که این همصدایی را، این یک صدایی را، این همدلی را، این همکاری را خدشه‌دار کنن. امروز این کار داره دشمن میکنه با شیوه‌های مختلف. مردم توجه داشته باشن، بعضی ممکن البته در مسائل گوناگون نظرات مختلفی داشته باشن، هیچ اشکالی نداره، توجه کنن اهل فکر که ارائه یک فکر نو که مکمل موجودی ملت ایران باشه، این فرق داره با تخریب کردن، با اهانت کردن. مبانی جمهوری اسلامی رو تخریب نکنن. همین مبانی است که این ملت رو اینجور رشد داده، این کشور رو اینجور بالا آورده، این قدرت رو به این ملت بخشیده. همین مبانی است. مبانی رو میخوان تکمیل کنن، اضافه کنن، اصلاح کنن، اشکالی نداره، لیکن تخریب نباید کرد. تخریب خاص دشمنه و این همکاری قوای سگانه، همکاری مجلس و دولت و قوه قضاییه و نیروهای مسلح و دیگران، این همکاری باید ادامه پیدا کنه. امروز دشمن ما، اون دشمنی که در مقابل ما قرار داره، یعنی رژیم صهیونی، منفورترین رژیم دنیاست، منفورترین حکومت دنیاست. ملت‌ها هم از حکومت صهیونی منزجرند، از اون متنفرند. دولت‌ها هم، حتی حکومت‌ها هم اونو محکوم می‌کنن. دولت‌ها هم این حکومت رو، حکومت صهیونی رو محکوم می‌کنن. یعنی شما ببینید رؤسای دولت‌های غربی که همیشه حامی رژیم صهیونی بودن، امروز اونها رو محکوم می‌کنن. البته محکومیت زبانی است، این کمه. محکومیت زبانی فایده ای نداره. جنایتی که امروز رؤسای حکومت صهیونی دارن انجام میدن، به گمان من در تاریخ بی سابقه است. کودکان رو با گرسنگی و تشنگی بکشن، کودکان رو با تشنگی و گرسنگی به قتل برسون، کودکانی که برای گرفتن غذا به یه جای آمدن، اینا رو به رگبار ببندن. این در دنیا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم از تاریخ چیز بی سابقه است. این ملت ها رو منزجر کرده، باید در مقابل این ایستاد. ایستادگی هم به زبان نیست که دولت ها بگن که ما مخالفیم، محکوم میکنیم. حتی دولت فرانسه، دولت انگلیس و دیگران هم محکوم کردن. این فایده ای نداره. بایستی راه کمک رسوندن به رژیم صهیونیستی بسته بشه، راه کمک به اونها بسته بشه. این کاری که امروز مردم شجاع یمن انجام میدن کار درست، کار درست اونه. در مقابل جنایتی که سران رژیم صهیونی انجام میدن، هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه راه‌های کمک به اونا به کلی از همه طرف مسدود بشه. ما البته آمادگی کامل برای هر کاری که برای جمهوری اسلامی ممکن باشه، هر کاری که امکان داشته باشه، آمادگیمون رو داریم و امیدواریم انشاءالله خدای متعال به حرکت ملت ایران و حرکت حق خواهان عالم برکت بده و ریشه این سرطان عمیق مهلک رو از این مهلک بکنه و انشاءالله ملت‌های مسلمان رو بیدار کنه و با یک دیگر متحد کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.